از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
گازت، فصل سوم، نمره دوم، وطن بی وطن. بوی آزادی و آزادی خواهی آروم آروم داره توی مملکت میپیچه. حالا رعیت دیگه رعیت سابق نیست. زبونش درازه بر سر قدرت و منافذی به بیرون باز شده. این منافذ نشریات هستن. ناصرالدین شاه اما انگار نمیخواد باور کنه. این دیگه شلیته و تلگراف نیست که خوشش بیاد. این یکی بوی دردسر میده. واسه همین وقتی اولین شماره روزنامه وطن رو بهش میدن باورش نمیشه که همچین چیزی از توی دم و دستگاه خودش در بیاد، از زیر دست سپهسالار و بقیه. باورش نمیشه که یک رسانه اعلام بی‌طرفی بکنه و بگه از انتقاد کردن ابایی نداره. به گازت خوش اومدید. سرمقاله‌ای که توی روزنامه وطن منتشر شد و شاه رو اونچنان عصبانی کرد از این قراره:
خوانندگان و همقلمان ما بدانند که دولت علیه اعلی حضرت شاه به ما اجازه دادند که روزنامه‌ای به دو زبان فرانسه و فارسی منتشر کنیم. در باب مسائل داخلی البته ما به نهایت بی‌طرفی سخن خواهیم راند. به هیچ دسته‌ای منتسب نیستیم و نمیخواهیم که به جایی منتسب باشیم و از هر گونه قیدی آزادیم و به هیچ مقام رسمی بستگی نداریم. تنها غرض ما خدمت به مملکت و نشان دادن حوائج حقیقی آن است. حمایت از ترقی هر وقت که پیش آید مسلک ماست و با تمام قوا از آن تقویت خواهیم کرد. لیکن هیچ وقت خود را به مرتبه متملقان پست تنزل نخواهیم داد و دولت را بیهوده مورد تمجید قرار نمی دهیم، بلکه روش ما دفاع از حق و عیب جویی از حرکت زشت است. هر کس مظهر حق و قانون باشد از او حمایت خواهیم نمود، ولی اگر اعمال او برخلاف حق و قانون بود به انتقاد و ملامت او قیام می کنیم. توجه به زندگانی خصوصی و نام و نشان اشخاص کار ما نیست. در این مرحله نه اینکه ما فقط بی‌طرف می‌مانیم، بلکه کاملاً چشم خود را می‌بندیم. چشم عیب جوی ما فقط متوجه اعمال و حرکاتی است که منافع اساسی مملکت ضربه بزند و موجب خسران و ضرر باشد. بنابراین مقدمات مبارزه بر ضد هر گونه تعدی و افراط و تفریط و احترام به دین و شاه روش اساسی ماست. شعار ما ترقی و عدالت و مساوات است و جز این مرامی نداریم.
میبینید نخستین روزنامه توقیفی ایران به این خاطر جمع میشه که اعلام کرده به حریم خصوصی مردم احترام میذاره، بیطرفی رو رعایت میکنه و ممکنه که از دستگاه حکومت انتقاد کنه. به همین ساده.
از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم روی دارایی های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی میسازه. با این کلاس جدید دارایی میتونی سرمایت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150,000 تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
به همین سادگی و بی‌مزگی. اما شاید فکر کنید این تنها اعتماد و سلطنه بود که قصد سانسور کردن مطبوعات رو داشت. بعد از برکناری سپهسالار، سر و کله یک کنت ایتالیایی پیدا شد که به ریاست نظمیه ناصرالدین شاه رسید. اون آیین‌نامه‌ای نوشت که به کتابچه قانون جزای 1296 معروفه. این اولین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیانه. این قانون در بخش مربوط به آزادی بیان و قلم اعمال زیر رو جزو جرایم میشناسه. کسی که کتابی انتشار دهد که بر ضد مذهب یا دولت و ملت بوده باشد از 5 ماه الی 5 سال حبس خواهد شد. کسی که جسارت نموده در ضد پادشاه اعلانات و نوشتجات در کوچه ها بچسباند هر کس بوده باشد و همچنین کسی که مخالف مردم حرکتی کرده با اذیت برساند بر حسب حد تقصیر او از 1 ماه الی 5 سال حبس خواهد شد. کسی که برخلاف پادشاه یا خانواده سلطنت حرف بزند یا تحریک بد در نظر داشته باشد بعد از تحقیق و ثبوت از 1 سال الی 5 سال به درجه تقصیرات با زنجیر محبوس خواهد شد. کسی که کنکاش و خیالات و تحریک بد در حق دولت بکند و یا افترا و تهمت تحریرن و تقریرن به دولت بزند بعد از ثبوت تقصیر او بر حسب حدود تقصیرات از 1 سال الی 15 سال محبوس خواهد شد. شاه چنان رضایتی بعد از خوندن این کتابچه بهش دست داد که طی دستخطی به نایب السلطنه کامران میرزا نوشت این کتابچه قانونی کنت را خواندم، تماما بسیار به قاعده است. همه این قوانین صحیح و محل هیچ ایراد نیست و لزوماً انشاءً باید مجری شود. همین دستخط را بده به کنت، ملاحظه نماید، بداند ما قواعد را پسندیده ایم. اما این تیغ اونقدر تیز شد و آش اونقدر شور که خود جناب اعتماد السلطنه هم توش افتاد. کتابی ترجمه کرد با عنوان منطق الوحش که محیط طباطبایی دربارش میگه، اما تفصیل کتاب منطق الوحش که اسم آن را در ضمن تألیفات اعتماد السلطنه ذکر کردیم به قرار ذیل و موضوعش چنین است. یک الاغی که صاحبش به او جو و کاه نمی‌دهد و هرگز تیمارش نمی‌کند، طویله و بهار بند برایش تهیه نکرده، با وجودی که همیشه پشت ریش و گرسنه است و در سرما و گرما زیر آسمان بی‌حائل زندگی می‌نماید، صاحب بی‌انصاف هر روز بیشتر بارش می‌کند تا به درجه‌ای که شکیبایی و تحمل از الاغ بیچاره سلب می‌شود، یکباره جفتکی شده بار را می‌اندازد و دنده صاحب خر را با لگد می شکند و از این بدبختی خلاص می شود. دشمنان اعتماد و سلطنه به شاه عرض کرده بودند که اعتماد و سلطنه خواسته شرح حال مردم ایران رو بنویسه و اونها رو به شورش و انقلاب بر ضد سلطنت برانگیزونه. اعتماد و سلطنه از این تعبیر و تفسیر که دشمنانش از منطق الوحش در نزد شاه کردن نگران شده، هر روز منتظر بود که به جرم آزادی طلبی حبس و تبعید بشه. برای همین از راه احتیاط عریضه‌ای دایر به شاه پرستی خود نوشته و در اولش خطاب به ناصرالدین شاه گفته بود:
چون هرچه که این ذره بیمقدار دارم بر حسب قدر و لیاقتم نیست، بلکه به اقتضای پرورش و تفضل و عنایت شخص همایون سلطنت دارای همه چیز شده، لذا تمام اموال خودم را از منقول و غیر منقول تقدیم خاک پای مبارک می نمایم.
اعتماد و سلطنه اونقدر ترسیده بود که به زنش گفت عریضه‌ای به شاه نوشته و در پاکت لاک کرده و در فلان نقطه کتاب خونه گذاشتم. هر وقت برای من مرگ مفاجأ یا اتفاق غیر مترقبه ای روی داد، شما اون عریضه رو به شاه برسونید. ولی چند وقت بعد اعتماد السلطنه دوباره یه دسته گل جدید به آب میده. همین که نگرانی از باب انتشار منطق الوحش رفع شد، در سال 1312 اعتماد السلطنه خاطرات مادموزل دومند پانسیر رو ترجمه و چاپ کرد. مادموزل مزبور از شاهزاده خانم های دربار لویی 14 و بسیار با سواد و حساس و منتقد و سیاست مطلع بوده و شوخ چشمی ها و کسافت کاری های دربار سلاطین فرانسه رو در یادداشت های خودش ذکر می کرده و انتقاد می کرده و درباریان فرانسه رو البته که رسوا کرده بود. ترجمه و نشر خاطرات مادموزل به فارسی موضوع جدیدی به دست معاندین اعتماد السلطنه داد و در نزد شاه خیلی ازش بدگویی کردند. ولی چون شاه او رو قلباً دوست داشت، شبانه محمد باقرخان ادیب الملک برادرزاده اعتماد السلطنه رو در اندرون احضار کرده و گفته بود: پسر، از طرف من برو به عموجانت بگو که این کتاب رو جمع کنه، اما پسر طوری نگی که برنجه و اوقاتش تلخ بشه. عین السلطنه در کتاب خاطرات خودش دلایل توقیف این کتاب رو اینجوری عنوان میکنه:
جهت توقیف این کتاب از قراری که از خود کتاب فهمیده میشود چند چیز است. یکی عشق بازی و هرزگی مادر پادشاه است. دیگری استقلال صدر اعظم بر اهل مملکت و شورش شاهزادگان خانواده سلطنت و اهل پاریس بر ضد آنها و جنگ 30 لفرند. این حکایت توقیف بیشتر مردم را مایل به خواندن و فهمیدن کرده، چنانچه هر کس طالب و جویاست پیدا کرده می‌خواند. این شازده خانم عجب زرنگ و ناقلا بوده، خودش هم یکی از همان هرزه هاست، خیلی هم حسود و بخیل و شوهر دوست بوده.
اما جمع شدن سالنامه خیلی خاطره بدی رو برای اعتماد السلطنه رقم زد. اون باز هم دست به قلم شد تا عرض قربانت شوم و خاک پایت شوم به شاه بنویسه. خودش تو کتاب خاطراتش در مورد روزی که میفهمه سالنامه توقیف شده اینجوری نوشته:
امروز صبح وقت اذان صبح که علی الرسم از اندرون بیرون آمده نمازی خوانده، مشغول تصحیح و تبییز جلد 7 مادموزل مونت پانسیر بودم. آفتاب هنوز در نیامده بود، دیدم ادیب الملک آمده است داخل اتاق شد و از آنجایی که کلیتا من از این عالم و آدم مأیوسم، از ورود ایشان در این وقت جز خبر شر چیزی تصور نکرده. بعد از طی تعارفات گفت: دیشب بندگان همایون ساعت 3 از شب رفته مرا احضار کردند و در کمال التفات و مهربانی فرمودند که سالنامه های امسال را به کسی تقسیم نکنید و به هر که هم که داده شده پس بگیرید. 2 از 7 امسال به طبع رسیده بود که ابدا ضرری به دین و دولت و ملت نداشت، نمیدانم چه جهت میل مبارک بر این اقتضا کرده که این کتب جمع شود. 1500 تومان به من ضرر رسید و 1500 کروری است. دلخوری به من رو داد غیر تسلیم و رضا کوچاره.
اعتماد السلطنه باز دست به قلم میشه و شروع میکنه به جون شاه غر زدن و فرار به جلو. توی عریضش نوشته:
تصدق خاک پای اقدس همایونت شوم ان شاء الله. از جسارت این عریضه والله به تاج و تخت شاهانه هیچ مقصود ندارد جز عرض بیچارگی خود. بدون جسارت می کند 750 جلد از این کتاب تقدیم ادیب الملک شد. ما بقی نیست تا 5 روز داده می شود. 1500 تومان ضرر که سهل است. برای رضایت خاطر مبارک جانم را قربانی می کنم. برای مردم اگر بد هم قطاری بودیم، اما برای وجود مبارک اعلی حضرت اقدس همایون نوکر صدیق درست امین دوستخواه بودیم. زبان چاپلوسی و تملق و راه رسوخ به قلوب رجال دولت را بهتر از همه می دانستیم، اما با احدی مرابطه و مخالطه ننمودیم. این می دید بی مرحمتی از آن جهت می شود، لحاظا هیچ عرضی نکرده دم نزد. امید داشتم البته وقتی خواهد رسید که در پیری و از کار افتادگی مراهم شاهانه تلافی مافات را خواهد کرد. اشخاصی که 10-12 سال قبل فراش خلوت بودند و نان یومیه نداشتند، در این مدت کم تمام امتیازات دولت را دارا شدند و القابی گرفتند که لازمش فتح خطاب و ختن است. به علاوه مالک 1 کرور مکنت شدند.
توی همین عریضه به شاه میگه که میخواد استعفا بده و خونه نشین بشه چون دیگه خسته شده و ای بابا ولم کن ناصر.
در هر صورت عاجزانه مستدعیست مراهم ثلاثه ذیل درباره خانزاد مبذول شود. اولا چون هیچ امید ترقی آتیه نیست بلکه یقین به ذلت است، کلیتا خانزاد را معاف فرمایید گوشه نشسته تا آخر عمر داغو باشد و به تلافی مافات تحصیل آخرت کنم. از دنیا که هیچ فایده نبرده و حقیقتا عرض می کنم قوه نوکری هم از غلام سلب شده، علیل گشته، مستر هیچ خدمتی نمی تواند باشه. ثانیاً اجازه داده شود خانه و مالمک خود را حراج کند، قروض را بدهد، خانه مختصری کرایه کند و زندگی نماید. سالسن حالا 8000 تومان بلکه زیادتر مواجب و مرسوم به خانزاد مرحمت می شود که از 12000 تومان مواجب دارالفنون در 45 سال قبل متدرجن به این مبلغ رسیده. از سال نو به طور مستمری و شهریه ماهی 150 تومان به غلام مرحمت شود و باقی ضبط دیوانی گردد که بعد از این مدت نوکری والله با صداقت بالله با امانت اقلن گرسنه نمیرد یا گدائی نکند. مرخص فرمایی در حضرت عبدالعظیم یا تجریش رفته خود را تسلیم مأمورین دیوانی آنجاها نماید و ابدا از خانه بیرون نیاید و به تمام مردم اعلان کند که خانزاد مرده، بلکه این 2 روزه بقیه عمر و زندگانی را آسوده به داغویی گذراند. امر قدر قدرت اعلی حضرت ارواحنا فداست.
متوجه شدید چطوری نه تنها ماجرا رو گردن نگرفت که طلبهاش رو هم از شاه خواست؟ شاه هم بهش نوشته:
عریضه مفصل شما را خواندم. اکتفا در جواب به همین کلمات می کنم و کافی است. شخص باید در دنیا فیلسوف باشد و حکیم. این دنیای بی‌معنا ابداً به این گفته‌ها نمی‌ارزد، یعنی هیچ نمی‌ارزد و ابداً هیچ کس به هیچ کس دردسر نباید بدهد. هرچه را که می‌گویند بکن بکند، هرچه را می‌گویند نکن نکند، ابداً سوال و جواب ندارد. حیف است کزان که پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکرده است عاقلی. این عالم بی مصرف نجس هرگز به این حرف ها نمی ارزد. آسود خاطر باش، خوشحال و خوشمسرت باش و از التفات ما نهایت اطمینان داشته باش. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. زیاده چه بنویسم، خودت فیلسوف هستی اما نه فیلسوف رشدی که هیچ نمی فهمد.
فرید قاسمی معتقده که اعتماد السلطنه بنیان تشکیلاتی رو داد که پیش از اون دایره‌ای مختصر بود و در حد یک اداره به انجام وظایف خودش می پرداخت. اون ابتدا این اداره رو سامان داد و بعد از 12 سال به وزارتخونه تبدیل کرد. سانسور هم نهادینه شد. مشکل دیگه اعتماد السلطنه به عنوان سانسورچی حکومت شبنامه ها و اعلان هایی بود که بر ضد حکومت یا در مورد مسائلی که دین و مذهب باهاش موافق نبودن منتشر می شد. خودش در کتاب خاطراتش می نویسه:
عصر مجیر الدوله و شمس العلماء آمدند. مجیر الدوله از میان کیف خود پاکتی به من نمود که به خط جلی و روی پاکت نوشته شده بود اعلان ملتی. در جوف پاکت صفحه‌ای بود به خط نسخ که تماماً توهین از وجود مبارک ولی نعمت ما بود. از این پاکت‌ها نمی‌دانم کدام حرام زاده ناسپاس نوشته و به دیوارهای شهر چسبانده بود. آدم مجیر الدوله از دیوار خیابان لاله‌زار موازی خانه حاجی امین السلطنه کنده بود و 20 روز قبل به او داده بود. از خواندن این پاکت به شدت ملول شده و یقین کردم که کار علمای بر ضد دولت است و بایست هم حدس من صائب باشد، زیرا وقتی که به جهت اصلاح حسب الامر 3 ماه قبل از این خانه حاجی میرزا حسن آشتیانی رفتم، او مخصوصا در ضمن تهدیداتش می گفت حالا که به حکم شاه از ما بد می نویسند، ما هم می توانیم از شاه بد بنویسیم. عین آن اعلان را دارد.
یه جاهایی از روایت زندگیش آدم احساس می کنه این مرد سانسور رو زندگی کرده. مثلا یه جایی در خاطراتش می نویسه: امشب مصوبه اخبار دربار دولتی را که باید به نظر شاه برسانند بعد تب نمایند به نظر مبارک رساندم. از اعطای منصب امارت توپخانه به پسر 1.5 سال نایب السلطنه براشفتند که اینها چیست در روزنامه ها می نویسید؟ فرنگی ها به ما چه می گویند که بچه 2 ساله امیر توپخانه باشد؟ بعد عضویت شورای میرزا عباس خان نوشته شده بود، از این بابت هم زیادتر متغیر شدند. همینطور یک جای دیگه می نویسه: روزنامه مصوری را که ایجاد نمودم به نظر شاه رساندم، چون قدری از ولیعهد تعریف داشت پسند نفرمودند، حکم شد عوض شود. هفته بعد از اعمال سانسور دوباره می نویسه: روزنامه مصور را که جرح و تعدیل شده بود حضور فرستادم، با عریضه دستخط التفات در جواب فرستاده بودند. اون همه نشریاتی رو که منتشر میکرد از ایران ملتی و شرف گرفته تا بقیه قبلش برای ناصرالدین شاه یا میبرده یا میفرستاده که نظر بده. شاه هم مطالب رو سانسور میکرده و براش پس میفرستاده. برای همین توی تاریخ یکی از خصوصیات ناصرالدین شاه را علاوه بر وضع سانسور، اجرا کننده واقعی و شخصی سانسور هم میدونند. شاهی که با شمشیر خفقان نوک قیچی سانسور رو هر روز تیز و تیزتر میکرد. با عدم همکاری افرادی چون امین الدوله برای سانسور، اعتماد السلطنه به مجموع شورای دولتی میره و میگه شاه مرا مأمور فرمودن در فقره سانسور جواب و سوال نمایم. قوام الدوله میگه که ما اجزای صدارت نمیفهمیم مقصود شما چیست. خوب است شما مذاکره این مطلب را به وزیر خارجه و امین الدوله بکنید. جواب دادم من با وزیر خارجه کاری ندارم، با امین الدوله هم. مقصود من که حفظ دین و دولت است. اگر به شخص من محبت ندارد نداشته باشد، اما مطلب مرا که این صلاح ملت و دولت شماست چرا ضایع میکنید؟ Thank you. محمد حسن خان علاوه بر عهده‌دار بودن وزارت انتباعات، همونطور که گفتیم مقام سانسورچی مخصوص شاه رو هم در اختیار داره. بازرسی و تفتیش در نشر نوشته‌ها و کار چاپخانه‌ها آنچنان بود که سروده‌های شاعران هم شدیداً ممیزی می‌شد. اتفاق افتاد که ناجی قزوینی شاعر به تحریک میرزا محمد دکتر بیدین معروف به کفری اشعار هزلی سرود و منتشر ساخت. محمد حسن خان با خشونت تمام با این عمل مواجه شد، تا جایی که همه نسخه ها رو شخصا سوزانید. خودش می نویسه: صبح امروز با میرزا فروغی مرافعه داشتیم. کتابی هزل و نظم را میرزا فروغی بدون اجازه من داده بود چاپ کردن. به این جهت تغییر زیادی به فروغی کردم. همه را گرفته آتش زدم. همچنین یه بار دیگه که جزوه‌ای بدون تصویب او به وسیله چاپچی مدرسه دارالفنون به تب رسید، اون رو به خاطر اینکه ضوابط مربوطه رو زیر پا گذاشته بودن حسابی عصبانی کرد و دستور داد که چاپچی رو به چوب و فلک ببندن. اون از تیغ سانسور برای بریدن تاریخی که به دست پدرش غرق خون شد هم استفاده می‌کرد. فریدون آدمیت نوشته که در مسوده‌های کتاب صدرالتواریخ که به دستور اعتماد السلطنه توسط آقای غلام حسین ادیب تألیف شد، شرح مبسوطی راجع به کیفیت قتل امیرکبیر موجود است. منتها وقتی که آن مسوده به نظر اعتماد السلطنه رسید، روی اون مطالب خط کشید. با این حال و با وجود همه دستگل‌هایی که به آب می‌داد، شاه دوستش داشت. رابطه‌اش با شاه ارتباط عجیبیه، ارتباطی مردد میون عشق و نفرت. اونقدر رفاقتشون کهنه شده که دیگه از خیر اخلاقهای بی خود همدیگه گذشتن. هر کدوم دارن به نوعی مراعات همو میکنن، ولی خب به جون هم نخ هم میزنند و بهونه هم میگیرند. ماجرای این دوتا با هم، زندگی شخصی اعتماد السلطنه و داستان مرگش بمونه برای اپیزود آخر. تاریخ پر از داستانه، ولی مردمی که اون تاریخ رو از سر گذروندند متاسفانه توی قصه ها زندگی نمی کردند. این جبر زمان.
شدم به نوره نور پخش و هواره، روزی شدم به سوله سوله ریخت و بگاره، روزی شدم به توهی قش کرد و دلش گرفت واره، روزی شدم به صداقت وای 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 کجاره، وای 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 کجاره، بابای کجا رفت، بای بای بابای کجا رفت، همش دلم میگیره همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد بلبل زدم جور نشد، همش دلم میگیره همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد بلبل زدم جور نشد.
چیزی که شنیدید نمره دوم از فصل سوم گازت بود. گازت رو ما یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر میکنیم و حالا حسین قره هم بعد از یک سال به ما پیوسته. حسین قره نمایش نامه نویس و نویسنده‌ایه که سالها توی مطبوعات هم کار کرده. اگر شنونده ثابت ما باشید میدونید که ما رسیدیم به اواخر دوره ناصرالدین شاه و قراره که بعد از این دوره به مطبوعات دوره مظفری و مشروطه بپردازیم و اگه عمری باقی بمونه به دوره پهلوی هم میرسیم. اجازه بدین از فرزانه نصیری بابت پوستر این فصل گازت و پوسترهای دیگه‌ای که ساخته یه تشکر ویژه کنیم. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفیش کنید. قربون شما.
الله علی زورا هم خدا و هم سایه خدا که خودمون باشیم به شما فهم داد.